درس اصول استاد سید محمد جواد شویری، دوشنبه 26/8/93.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد آیه شریفه نبأ بود. در آیه نبأ از راه مفهوم وصف و مفهوم شرط حجیت خبر غیر فاسق رو استفاده کردن. در مفهوم وصف اشکالاتی مطرح شده، یه تقریباتی برای اصل مفهوم وصف هست که ما به دو تقریبش میپردازیم. یه تقریب معمولی که خب وصف مفهوم داره، بنابراین از این آیه باید عدم وجود تبیین در خبر غیر فاسق رو استفاده کرد. خب پاسخش، پاسخ بدوی این تقریب هم اینه که ما مفهوم وصف رو به طور کبروی قبول نداریم. شهید صدر اینجا یه تقریب دیگری جایگزین این تقریب کرده، عنوان تعمیق این تقریب اون اینه که در خصوص مقام این وصف مفهوم داره، اونی که ما به طور کلی انکار میکنیم مفهوم وصف به طور کلیه، اما اینکه در یک موردی وصف به خاطر خصوصیات مورد مفهوم داشته باشه اون رو انکار نمیشه کرد. با این تقریب که اینکه خبر عادل و خبر فاسق هر دوشون وجوب تبیین داشته باشند، با وجودی که دلیل ما وجوب تبیین رو فقط در مورد خبر فاسق بیان کرده، به دو شکل امکان پذیر هست. یکی این که یک جعل واحدی وجود داشته باشه که هم خبر فاسق و هم خبر عادل هر دو رو بگیره، هرچند مقداری که بیان شده وجوب تبیین در خبر فاسق هست، ولی ممکنه یک جعل ثبوتی عام وجود داشته باشه. این یک احتمال. یه احتمال دیگه این هست که نه، وجوب تبیین در خبر عادل به نفس جعلی که مربوط به وجوب تبیین به خبر فاسق باشه نباشه. دو تا جور وجوب داشته باشه، یه وجوب مربوط به خبر فاسق، یه وجوب مربوط به خبر عادل. شهید صدر می‌فرماید این دو احتمال در ما نحن فیه نمیاد. احتمال اول میگن کلن در موارد شرط نمیاد، در موارد وصف نمیاد. احتمال دوم در خصوص مورد نمیاد. اما احتمال اول، سلام علیکم، این که کلن نمیاد، چون این احتمال خلاف ظاهر جملات وصفیه است، چون جملات وصفیه با توجه به قاعده احترازیت قیود ظاهرش اینه که این وصف به اصطلاح موصوف فاقد وصف به طور کلی حکم در موردش ثابت نیست. اما چطور؟ تو بیان شهید صدر در واقع دو تا استشهاد میاره برای اینکه احتمال اول در موارد جملات وصفیه نمیاد. یک احتمال اینه که آقایون همشون قبول دارند قاعده احترازیت قیود رو، اتفاق بر قاعده احترازیت قیود دارند و قاعده احتراز قیود، احترازیت قیود هم این هست که شخص الحکم با انتفاع قید منتفی می شود، یعنی اون جعلی که این دلیل ما از اون جعل حکایت می کنه، اون جعل در صورت، تنها در صورت وجود قید وجود داره و صورت غیر وجود قید اون جعل موجود نیست. این یه نکته. نکته دوم این که آیون گفتن که مطلق حمل بر مقید می شود عند احراز وحدت الجعل. این مطلب دوم هم ازش استفاده می شود که احتمال اول ما مردوده. حالا در مورد مطلب دوم بعد صحبت می کنم، حالا مطلب اول رو در واقعی صحبت می کردم. من عرض کردم که اولا قائی که ایشون قاعده احترازیت قیود رو یک امر متفقون علیه دونسته، اینجور نیست که مسلم باشه و متفقون علیه باشه عنوان یک قاعده عام. صاحب هدایت المسترشدین اصلا این قاعده رو عنوان قاعده عام انکار میکنه، میگه اصلا این فقط جاش در مقام تعریفات و تحدید حدوده. یک نکته. نکته دوم این که قاعده احترازیت قیود اصلا ربطی به بحث ما نداره. قاعده احترازیت قیود مفادش این هست که آیا محدوده‌ای که موصوف بر او دلالت میکنه با محدوده‌ای که موصوف با وصف با هم این هیئت ترکیبیه بر اون دلالت میکنه متفاوت هستن یا متفاوت نیستن؟ اونایی که احترازیت و قیود رو مطرح میکنن میگن اصل اینه که با آمدن وصف اون محدوده موصوف مزیق بشه، کم بشه، اما اینکه محدوده موصوف به همون مقدار باقی بماند و وصف صرفا توضیحی باشد بر همون محدوده و تضییق و تحسیس ایجاد نکنه، این خلاف اصل وضع کنده وصف هست. توجه دارید که هر دو احتمال در مورد هیئت این موضوع هست، به حکمی که این موضوع روش میره کاری نداره. بحث در این هست، مثلا اگر میگیم که العالم، اگر گفتن العالم الواجب الاکرام، آیا واجب الاکرام عالم رو محدودش کم میکنه یا نه واجب الاکرام محدودی عالم رو کم نمیکنه؟ یه توضیحی در مورد عالم میده که تمام عالم ها ممکنه واجب اکرام داشته باشن ولی محدودش رو کم میکنه. مثالی که تو کتاب ها مطرح شده، از ذنوب الذی تغیر النعم، گفتن آیا از ذنوب الذی تغیر النعم، الذی تغیر النعم معنیش اینه که ذنوب دو قسم داریم، بعضیشون تغیر النعم بعضیشون لا تغیر النعم، یا نه میتونه به این معنا باشه که همه ذنوب تغیر النعم باشه که انه این توضیحی هست برای ذنوب که اصلا ذنب به ما و ذنب نعمت ها رو تغییر میده. اما اینکه حالا اون حکمی که روش میره، اون حکم، شخص الحکمش، سنخ الحکمش در غیر مورد وصف وجود داره وجود نداره، اینا اصلا ربطی نداره. احترازیت قیود مال مفاد افرادیه، مال اون کل جمله و نسبت حکم به موضوع نیست. این مطلب. اما حالا شاید صدر، حالا صرف نظر از این که قاعده احترازیت قیود که قوم میگن مراد چی هست، شاید صدر یه نکته دیگه ای رو خودشون بیان میکنند. حالا اون نکته رو بررسی کنیم، منها این که این کلام کلام قوم هست یا کلام قوم نیست. ایشون میفرمند که یه قانون داریم، اون قانون تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثباته. هر مثلا اخباری که در مورد جعلها هست، این اخبار یه مقام ثبوت داره که اون جعلی هست که از طرف شارع در مقام ثبوت تحقق پیدا میکنه، یه مقام اثبات داره، دلیلی که داله بر اون جعل هست و حاکی از اون جعل هست. ایشون میفهمن دلیل داله بر جعل باید با اون جعل یکسان باشه، یکی باشه. اما اگر جعل ما در یک دایره اوسع باشه، دلیل داله بر اون جعل در دایره تنگتری باشه، این خلاف اصالت تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات. پس وقتی شارع گفتش که خبر الفاسق واجب التبین، معناش اینه که اون وجوب تبین رو خبر فاسق رفته، نه رو مطلق خبر.
چی؟
قاعده تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات اون زیر سوال میره. ایشون میگه اصل
پشمند همین قاعده چیه اون وقت؟
ایشون خودش پنهانی قاعده میگه دیگه، همین میگه اصل این است که مقام
چرا
توضیح نمیده، همین میگه اصل این هست که مقام ثبوت و مقام اثبات مساوی باشن. خب این بیانی که شهید صدر اینجا بیان میکنه، خب بحث این هست که آیا یه همچه قانونی داریم به این بیانی که ایشون مطرح میکنم. ببینید، حالا من اول یه سری موارد وجدانی رو ذکر میکنم، ببینیم این موارد رو شهید صدر چی میگن. اگر یک وجوب اکرامی رو مطلق عالم رفته باشه، ما بگیم زید رو اکرام کن عالمه، این مخالفه این قانونه. این اگر یک جعل عام وجود داشته باشه، ما در مورد یکی از اون افراد که مشمول اون جعل هستن حکم رو بیان کنیم. حالا مثلا سوال سائل بوده، سائل سوال میکنه که زید رو با زید چه رفتاری کنم؟ بگه اکرم الله. آیا این مخالف یک اصل عقلایی هست؟ حتما باید حالا که میخواد حکم زید رو بیان کنه، حکم همه افرادی که مشمول اون جعل هم هستن بیان کنه؟ همچه قانونی داریم؟ فرض کنید حالا یکی از نمونه هایی که هست، گاهی اوقات یک فرد مثلا فرد خفیه، به خاطر همین تخصیص به زید داده میشه، میگیم اکرم العالم الفاسق، در حالی که مطلق عالم وجوب اکرام داره. اینجا آیا تعرض به بیان حکم فرد خفی مخالف قاعده است؟ مشکل داره؟ این آدم وجدانن احساس میکنه که نه، اینجا یک اصلی زمین افتاده؟
فرد خفی رو عرف میفهمیدیم فرد خفیه؟ نه
همجوری قانون نه فرد خفی یاره. بحث این هست که آیا حتما باید اون جعلی که در مقام واقع اتفاق افتاده، ما همه افراد اون جعل رو در مقام بیان کنیم؟ یه بستگی داره به این که مقام بیان ناظر به چی باشه. مقام بیان تابع شرایط خودشه. گاهی وقت یه موضوع خاصی از موضوعاتی که مربوط به جعل هست، اون مورد بحثه، میگیم اینو اکرام. گاهی اوقات فرد خفی چون احتمال داره که اون دلیل، اگر به طور عام میگفتن اکرم العالم، احتمال انصراف از عالم فاسق داده میشد، ما فرد خفی رو تخصیص به ذکر میدیم، میگیم اکرم العالم الفاسق مثلا. خب اینا آیا وجدانن یه چیزی خلاف وجدان ما هست؟ یا نه، جعل تابع عوامل خودشه، بیان تابع این هست که ما ببینیم که چه چیزی الان باید بیان بشه. من ربطی ندارم. بله یه نکته رو باید بگیم، هرچی نه باشه اونش مهم نیست، اونش مهم نیست، حال جعل از یه خارجیه باشه، حقیقیه باشه، هرچی باشه. بحث اینه که اون جعلی که شارع میکنه لازم نیست در مقام بیان همه افراد مربوط به جعل و همه حسه های مربوط به اون جعل رو بیان کنه. بستگی داره که یعنی تو این بیان شخصی، حالا تو کل ادله خب باید بیان بشه، اون یه بحث دیگه است. بحث اینه که در این مقامی که الان من میخوام یه چیز رو بیان کنم لازمه حتما همه حسس مشمول اون جعل رو بیان کنم یا لازم نیست بیان کنم؟ به نظر نمیرسه که هیچ قانون عقلی، عقلایی، استظهاری چیزی وجود داشته باشه. جعل تابع عوامل خودشه، اشاره چجوری جعل میکنه، بیان هم تابع عوامل خودشه. اینها ناسازگار نباید باشن، معارض نباید باشن، اون درسته، ولی اینکه حتما باید همه اون جعل در این بیان گنجانده بشه که گفتم بستگی داره که چه مقدار این بیان شما میخواد از اون جعل رو بیان کنه. هیچ مانعی نداره که یک جعل به اصطلاح عام باشه ولی بیانش مربوط به فرد خاص باشه، چون اون فرد خاص مورد احتیاج هست بیان حکمش.
از کجا این جعل عام رو کشف کنیم؟
حالا ممکن ثبوتن باشه توی دلیل دیگه هم وارد شده باشه، بحث داره این نیست که احتمال این که وجود داره دیگه. به تعبیر دیگه هم ممکنه ما از دو تا جعل با یک بیان حکایت کنیم. فرض کنید که یه جعل رفته باشه رو وجوب اکرام عالم عادل، یه جعل رفته باشه رو وجوب اکرام عالم فاسق. ما شارع میاد میبینه که برای دو تا جعله، میگه اکرم کل عالمه، نه از وحدت بیان وحدت جعل استفاده میشه. ممکنه بیان واحد باشه جعل متعدد باشه، نه از اون طرف از اینکه بیان متعرض یک فردی شده استفاده میشه که اون مجعولش هم مختصینه. ممکنه اون جعل رو با بیانات مختلف بیان کرده باشه، یه جا گفته باشه اکرم العالم العادل، یه جا گفته باشه اکرم العالم الفاسق، همه اینا رو بیان کرده باشه و ذاتاً هیچ اشکالی نداره. حالا بعد اون مفهوم سالب جزئیه رو که هست اون رو بعداً صحبت می‌کنیم، اون یه بیان عرضی هست، اون رو بعداً در موردش صحبت می‌کنیم، اون غیر از بیان شهید سند هست، اونو داشته باشید بعداً در موردش بحثی داریم.
دلیل کلی مستقل نداشته باشیم،
کاشفی نداریم، ولی احتمالش هست، احتمالش هست. ما بحث این هست که این مقداری که این دلیل متکفلش هست این هست، عالم عادل مثلا، حالا تو مثال ما خبر فاسق واجب التبعی کنه، ثبوتن ممکنه جعل فقط به همین مقدار باشه، خبر فاسق واجب التبعیون باشه، ممکنه خبر فاسق و عادل هر دوشون واجب التبعیون داشته باشه و اون مقداری که شارع تو این بیان کرده بس فقط خبر فاسق هست، هر دوش احتمال وجود داره. پس بنابراین نسبت به خبر فاسق سکوت داره این دلیل، نه نفی میکنه، مفهوم این هست که نفی کنه، نه این دلیل این مقدار رو بیان میکنه، یعنی این مقدار مسلمه. این ما در این که این دلیل فقط وجوب اکرام عالم فاسق رو بیان می کند و وجوب اکرام عالم عادل رو بیان نمی کند، این مسلمه، عدم البیان نسبت به فاقد وصف روشنه، ولی بیان عدم شمول حکم اون دیگه استفاده نمیشه از وصف. اون مقداری که استفاده میشه اون اینه که نسبت به او بیان شامل نمیشه. و احترازیت قیودی هم اگر بعضی جاها مطرحه همینه، یعنی نتیجه این که اون حکم مزیق شد، اون عرض کردم احترازیت قیود مربوط به موضوعه، ولی وقتی موضوع مزیق شد، حکمی که بیانی که نسبت به اون موضوع هست در مورد غیر این موضوع بیان نیست، نه بیان العدم. مرحوم آقای صدر بنابر تقرات آقای هاشمی اینجا اشکال میگیره به فواید الاصول، میگه در فواید الاصول وارد شده که وصف دال بر ثبوت حکم در واجد وصف است و ساکتتون ان ثبوت الحکم لفاقده. ایشون میگه نه، این مطلب درست نیست، سکوت نداره، بلکه بیان میکند که این شخص الحکم در مورد اونها وجود نداره. ما میخواییم بگیم ایش وجهی نداره که این مطلب رو ما بگیم که بیان عدم میکنه. نه، اونی که هست میگه حکمی که من بیان میکنم اون حکم در این محدود است، نسبت به غیر محدود نفیان و اثباتن ساکته. و این حالا بحث سنخ الحکم و شخص الحکم یه بیان دیگه در اونو بعد عرض میکنم، اونا صحبتهایی داره که فعلا تا این مقداری که شیخ صدر بیان میکنه. اون مقداری که ما میفهمیم اون اینه که بیان فقط اختصاص دارد به صورت وصف، یعنی موصوف واجد وصف، اما نسبت به فاقد وصف اصلا بیانی وجود نداره، لا نفیان ولا اثباتن.
حالا باشید این قانون تفاقه رو بگیم، چه نیازی به اون حرفای قبلی مونه که بخواهم برای مفهوم وصف رو صحبت کنم؟
میگه قانون تطابق شخص الحکم رو نفی میکنه ولی سنخ الحکم رو نفی نمیکنه دیگه، برای این مفهوم باید حالا توضیح بیشتر این مطلب، این اصالت تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات اینه. ببینید ما سه مرحله داریم، یه مرحله مرحله بیان حکمه که مقام اثبات، در مقام ثبوت هم یه مرحله جعل داریم، یه مرحله ملاک داریم. خب بحث این هست که یه مرحله این هست که آیا اگر ملاک حکمی واحد باشه آیا حتما باید جعلش هم واحد باشه یا جعل میتونه متعدد باشه؟ از اون طرف اگر دو تا ملاک وجود داشته باشه در دو صورت، مثلا عالم عادل یه ملاک برای وجوب داشته باشه، عالم فاسق هم یه ملاک دیگر بر وجوب داشته باشه، آیا حتما باید جعل اینها یکسان باشه یا جعل اینها لازم نیست یکسان باشه؟ جعل ثبوتی. جعل ثبوتی به نظر نمیرسه که هیچ برهان عقلی اقتضا بکنه تطابق بین جعل ثبوتی و جعل و اون مقام عالم ملاک که اینا حتما باید یکسان باشه. نه، باید سازگار باشه. سازگاری یه بحثه، بحث این که حتما باید جعل، اگر جعل ما واحده اون ملاک واحدی هم در همه افراد جعل باشه، همچنین برهان خاصی برش ما نداریم، نه برهان عقلی عرفی هیچ چیز خاصی نداریم. از اون طرف هم نسبت به جعل و بیان خارجی اون هم هیچ نکته خاصی که بیان کنه که حتما بین جعل و دلیلی که حاکی از جعل هست یک نوع سازگاری و تطابقی وجود داشته باشه همچی چیزی وجود نداره. اونا تابع این هست که چگونه شارع مصلحت بدونه چجوری جعل بکنه.
تو هم میگه جعل ثبوتی، میگه غیر از بستگی به غیر از اون ملاکام داره؟
نه، بحث من این هست، ببینید ممکن دو تا ملاک وجود داشته باشه، یه ملاک مال عالم عادل، یه ملاک مال عالم فاسق. حالا اگر چون دو تا ملاک داره باید دو تا جعل بکنه شارع؟
نه، میتونه
یه جعل اون درست. اما از اون طرف یه ملاک، ملاک در همه افراد هست ولی شارع الان لمصلحت اون در تمام افراد جعلش نمیکنه، در بعضی افرادش میکنه.
یعنی چرا این میگه ملاک تو همه
همه
یکسان نیست،
به
یک نفت نیست.
یعنی مطلب در ملاک تعدیل نداره؟
نه
یعنی
آخه ثبوتی رفت نه بحث جعل ثبوتی چرا؟ نه یه سری چیزهایی در مسئله خود جعل هم مطلبه محل جعل، یعنی گاهی قاد یک مصلحت در جعل. نه فرض کنید مورد فرض کنید هنوز اون بعضی افرادش هنوز چیز نشده، خارجیت نداره، مثل کنید عالمه. ببینید نه نه ببینید اینو در نظر بگیرید، عالم وجوب اکرام داره، ولی الان از عالم فقط یه نفرشون موجوده، چه عالم میاد میگه این اکرام کن؟ اشکال داره؟ اشکال که نداره، یعنی اون هر کدوم تابع خودشه.
ولی اگر نبودم جلش
میشود عام جل کنه، میتونم خاص جل کنه، حالا دیگه تعبیر دستگی داره که چجوری مسئله اختزا کنه. نه جل ثبوتی رو میگم، جل ثبوتی، جل ثبوتی، این جل ثبوتی برای این هست که بعداً بیان بشه مکلف عمل کنه دیگه. ممکنه بعضی حکم، یعنی اون ملاک ثبوتی به نحو قضیه حقیقیه روی همه افراد رفته باشه عالم، ولی چون یه مصداق بیشتر نداره فقط حکم این مصداق رو بیان میکنه، بیان یعنی ثبوتن جعل میکنه، فقط همون اشکالی که نداره.
خواهش این نگاه نظر خارج
و نه اشکال نداره در جعل میتونه نه نه بله 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 برای خارج اصلا جعل ثبوتی برای این هست که
خارج هست
نه نظر به خارج شده بله بله هیچ مانعی نداره. یعنی دستگی بله خیلی وقتها به دلیل اینکه نکته خاصی برای تغایر وجود نداره اونا مثل هم میشه، ولی بحث اینه که بحث اینه که نه فرض کنید بیشتر موارد هم اینجور باشه، یه قانونی وجود نداره، هر کدوم تابع خودشه، یه قانون عامی وجود نداره، تصادفیه. اگر هم اینها با هم دیگه تطابق پیدا کنن به خاطر اینکه تصادفاً اون مسائلی که اقتضاء جعل رو داشته مطابق در واقع همون ملاکات بوده، تصادفیه. اینجور نیست که یک قاعده‌ای وجود داشته باشه که حتما اون ملاک ثبوتی با جعل باید از جهت وحدت و تعدد تطابق داشته باشه. هیچ نکته‌ای نداره.
جعل در مقام ثبوت جا غیر از اون ملاکاته؟
بله 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 انشاء میشه. انشاء بله انشاء میشه.
ملاک باشه همون جعل؟
نه نفس نه نفس ملاک جعل نیست. انشایی میشه و اون انشاء موضوع مثلا حالا اونها بحثایی داره در مورد اینکه آیا اون چیزی که ببینید حالا من در مورد اینکه حقیقت حکم چی است و اینا یه ریزکاری های هست، من وارد اون ریزکاری ها نمیخوام بشم، اونا یه نکاتی داره، اجازه بدید در به همین مقدار اکتفا کنیم چون دخالت نداره بحث رو پیچیده میکنه. خب بنابراین به نظر می رسه چیزی به نام اصال و تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات معنا نداره، کما اینکه اصالت تطابق بین اون ملاکات و اون جعلی که انجام میگیره همچه اصال و تطابق یا اونجا هم نه اونجا وجود داره نه چیز دیگه ای وجود داره، نه ملازمه دائمیه نیست. حالا اگر هم در اکثر موارد اینها با هم دیگه تطابق دارن یک تصادفی هست و قانون عقلایی وجود نداره که اینجاها شما باید حکم کنید که اینا مثل هم هستند و امثال اینا، نه هیچ چیزی وجود نداره. یکی این اصل تطابق و این بحثا به نظر من جایی نداره. بله یه نکته دیگه وجود داره، اون اینه که مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی و به تبع حاج آقای اینا قائل هستن که جملات لقبیه جملات وصفیه مفهوم دارن به نحو سالبه جزئیه، این سالبه جزئیه هم نسبت به شخص الحکم نیست، نسبت به سنخ الحکم هست و سنخ الحکم رو هم اون یک استظهار عرفی میکنن حالا من در مورد این استظهار عرفی هم حالا میخوام توضیح بدم و در مورد این صحبت میکنم. قبل از اینکه در مورد این آقایون اینجوری میخوان مطرح کنن، میگن اگر وجوب اکرام برای مطلق عالم باشه، به طور عرفن نکته عقلایی عرفی برای ذکر بعضی از افرادش وجود نداره. نکته عرفی عقلایی، فرض کنید که اگر مطلق عالم واجب الاکرام باشه، شارع بیاد بگه عالم فاسق واجب، عالم عادل واجب الاکرامه، نکته عرفی معمولا وجود نداره. البته استثناء میکنن یه سری موارد رو، میگن اگر در جایی مثلا سائل سوالی کرده بود، از یک مورد خاص سوال کرده بود، گفته بود عالم عادل را اکرام بکنم، امام فرمود اکرم العالم العادل، اینجا مفهوم ولو به نحو سالبه جزئیه نداره، به دلیل اینکه خب اون سوال کرده، امام علیه السلام سوال او رو پاسخ داده، لازم هیچ ضرورتی نداره که در جایی که یک سوالی میشه امام علیه السلام غیر صورت سوال سوال رو بیان کنه، چون این که حتما امام باید بیان حکم بکند، این بستگی به شرایط داره، گاهی اوقات اصلا بیان حکم نیازی نیست، این مقدارم که بیان کرده چون سوال سوال کرده بیان کرده. خیلی وقتا شما تو روایات اگر ببینید میگن مثل الامام کل کعبه یعطا ولا یعطی، که پارسال من اینو توضیح میدادم، میگفتم که برای اینکه تأثیر کلام امام تحقق پیدا کنه باید قبول مخاطبین وجود داشته باشه، یعنی مخاطب باید تا چی کوشش عاشق بیچاره، نه اون یه چیز دیگه اشتباه کردم، اون اینی که میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا که جوشد آبت از بالا و پست، باید از ناحیه عاشق یک نوع احتیاج نیازمندی رو احساس بکنن، تا ائمه در مقام بیان رفع نیازشون بیان. فرض کنید کسی که خودشو مریض نمیدونه، شما حتی دارو هم باید تجویز کنید، میگه من که نیستم، من همینجوری یه چیزی گفتید دیگه. احساس بیماری در جامعه تا نباشه، بیان درد به درمان هم فایده نداره. این خودش باعث میشه که ائمه معصومین علیهم السلام خیلی وقتها تا از ناحیه سائلین سوال نمیشده، حکم شرعی رو بیان نمیکردن. خب این مطلب اقتضا میکنه که خب یک صورت خاصی رو سوال کردن، امام علیه السلام همون صورت رو پاسخ داده، مصلحت نمیدونسته تمام صور مسئله رو بیان کنه، چون از اون صورت سوال نکردن. این خیلی این نیست که حتما باید امام، گاهی اوقات البته به تبع این که اون سوال میکنه، امام علیه السلام فرصت و غنیمت میشمره همه موارد رو جواب میده، بستگی داره به این که امام علیه السلام مصلحت برای بیان همه شقوق حکم رو ببینه نبینه. ولی نفس این که یک سوالی از یک مورد میشه، اقتضایی نداره که غیر صورت سوال رو هم امام جواب بده. یه موقعی هست امام علیه السلام یه فرد خفی رو بیان میکنه، خب اینجا ممکنه حکم برای همه افراد ثابت باشه، این فرد خفی بیان شده به جهت اینکه احتمال عدم شمول حکم نسبت به این فرد بوده، و ولی نه اینا نباشه، امام علیه السلام ابتداعا بخواد در مقام بیان حکم برآمده باشه. بحث اینه که نوعاً این که مصلحت این باشه که بعضی افراد حکم رو بیان کنن، بعد شقوق حکم رو بیان کنن، بعد شقوق حکم رو بیان نکنن، این عرفی نیست. این که امام بخواد فقط قسمت‌هایی از بیان حکم، و چون عرفی نیست یک ظهور عرفی یک دلالت عرفیه‌ای برای کلام شکل میگیره که حکم برای جمعی افراد ثابت نیست. نمیخوایم بگیم که عقلا اشکالی داره ها، یک این دلالت از نوع ظهوره. این توجه بفرمایید، این دلالت به نحو سالبی جزئیه رو ما نمیخوایم بگیم دلالت قطعیه است. بحث اینه که عرف متعارف اگر حکم عام باشه یه موقع اصلا در مقام بیان بر نمیاد، حکم بیان نمی کنه. درست. یه موقعی هست نه، یه کسی سوال از یک صورت خاص میکنه، اونم پاسخ همون صورت رو میده، اونم دو جور. یه موقعی هست نه، خودش ابتداعا آمده سوال رو موضوع رو مطرح میکنه. اینکه ابتداعا بخواد موضوع رو مطرح کنه تخصیص بده به بعضی افراد بدون اینکه اون افرادش خصوصیتی داشته باشن، نکته‌ای در موردش باشه، این عرفی نیست. چون عرفی نیست یک ظهوری در کلام شکل میگیره برای اینکه نه، حکم برای همه نیست. یعنی فرض کنید
که یه دایره عرفه از یه شرط دیگه
نه، میگه در دایره عرفه. یعنی ما میگیم فرض کنید اگر گفتیم اکرم العالم العادل، ما میفهمیم که عدالت یک دخالتی در حکم داره،
اما تنها
ملاک و انحصار ملاک استفاده نمیشه. ممکنه عالم عادل وجوب اکرام داشته باشه، عالم خدوم وجوب اکرام داشته باشه، عالم نمیدونم هاشمی وجوب اکرام داشته باشه.
یک وقت فرقش با
سمره که
برای
دیگران
هست چیه؟ مثلا
اینکه
سالبه
جزئیه مفهوم
به
نحوه
سالبه جزئیه داره، اونا میگن نه مفهوم اصلا نداره.
خیلی تفاوت داره، خیلی زیر بین تفاوت زمین و آسمون رو بذارید حالا تعارض میکنه دیگه. ببینید حالا یه دلیل داریم میگه اکرم العالم، یه دلیل میگه اکرم العالم العادل، دو دلیل تعارض دارن با هم دیگه، تعارض بدوی. اگر ما اصلا مفهوم قائل نباشیم اکرم العالم العادل، میگه عالم عادل وجوب اکرام داره، ثبوت شیء لشیء با اینکه برای شیء اثبات شیء نفی معادا میگن نمیکنه. خب عالم عادل وجوب اکرام داره، مطلق عالم وجوب اکرام اگه داشته باشه مناخات نداره. ولی اگر گفتیم اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل مفهوم داره، میخواد بگه مطلق عالم وجوب اکرام نداره. پس این دلیلی که گفته اکرم العالم، این دوتا با همدیگه ظهور بدویشون با همدیگه تعارض دارن. حالا در مقام جمع چه میکنیم یه بحث دیگه است، یه مرحله اصلا اصل تعارض رو تفسیر بکنیم، تبیین بکنیم. حالا در مقام تعارض این مخصص او قرار میگیره یا او در این تصرف میکنه یا تابع اظهر و ظاهر است و امثال اون یه بحثای دیگه است. ولی اصل تعارض بدوی اگر نداشته باشن، مجالی بر این بحث که جمع بین عرفی، بین دلیل عام و دلیل مختص به بعضی از صور چیست، اینا پیش نمیاد دیگه. تو طبق بیان شیخ صدر هم اینا با هم دیگه تعارض نمیکنن، طبق بیان شیخ صدر هم اینا بین با هم دیگه تعارض نمیکنن. چون بحث این است که ممکنه یه وجوب اکرام برای مطلق عالم وجود داشته باشه، یه جهل، یه جهل هم برای خصوص عالم عادل وجود داشته باشه. هر کدوم ناظر به یک جهل هستن. اونی که دلیل اول میگه، میگه اون شخص الجهلی که عالم عادل داره، اون شخص الجهل نیست در نبودنه، ولی ممکنه یک جهل دیگه ای مال مطلق عالم وجود داشته باشه، اون با هم دیگه تنافی نداره. خب پس کلام شیخ صدر تفاوت جدی با کلام قوم، با کلام بعضی که اصلا مفهوم رو به طور کلی منکر هستن، تفاوت جدی بین اینها نیست، تقریبا همونه. تقریبا حالا بعدا میگم این تقریبا که میگم به چه در بعضی موارد خاص بین اینها تفاوت های ظاهر میشه، ولی در متعارف مواردی که هست نه تفاوتی بینشون نیست. خب این بیانی هست که این آقایون دارن. بحث سر این هست که حالا آیا به چه دلیل شما میگید که این وصف در سنخ حکم دخالت داره؟ همین مقدار که در شخص الحکم دخالت داشته باشه و بیان شریف صدر کافی هست دیگه. شما در واقع میخواید برش مفهوم قائل بشید. نه، بگید این جعل خاصی که وجود داره، این جعل مربوط به عالم عادله. ممکنه یه جعل دیگه در مورد مطلق عالم هم وجود داشته باشه. اینو چجوری شما پاسخ میدید؟ این رو فردا در موردشون صحبت میکنم. اصلا اجازه بدید اینجا من به یه نکته هم اشاره بکنم. اون اینه که تو بحث مفهوم شرط شهید صدر، بحث مفهوم شرط رو که وارد میشه، ایشون میگن که برای اینکه یک جمله دلالت بر مفهوم داشته باشه دو تا ضابطه وجود داره. یک ضابطه اینه که نمیدونم حکم استقراقی باشه، حالا اون ضابطه دوم شو کار ندارم. ضابطه اولی که ایشون ذکر میکنه، ضابطه اولشون ایشون میگه دو تا حکم داره. یکی این که نسبت جمله نسبت توقفیه باشه، توقف یک چیزی بر یه چیز دیگر رو برسونه، نکته رکن اول. رکن دوم این که متوقفون علیه شخص الحکم باشه، سنخ الحکم باشه نه شخص الحکم. مثلا این جا از زیدون فا اکرمه، این وجوب اکرام رو در این جمله موقوفون علیه ما هست. اولا این جا از زیدون فا اکرمه اگر بخواد مفهوم داشته باشه باید نسبت توقفیه رو برسونه، یعنی توقف وجوب اکرام بر مجیء زید. یک نکته دومی که من موقوف علیه تعبیر کردم، اشتباه صحبت کردم، موقوف باید سنخ الحکم باشه، طبیعی وجوب متوقف بر آمدن زید باشه نه شخص الحکم. این ضابطه دوم. خب بحث اینجا این مطلب هست که ما اثباتاً چجوری میتوانیم این شخص الحکم رو احراز کنیم که آیه شخص الحکمه سنخ الحکمه. این توی تقریرات آقای هاشمی این قسمت از بحث مفهوم شرط افتاده. اصلا این تیکه ایشون میگه که دو مقام باید بحث بکنین، یکی این که آیا شرط مفهوم نسبتش نسبت توقفی است، این بحث کرده. بحث دوم این که آیا موقوف سنخ الحکم است، این بحث اصلا نیومده. نمیدونم ایشون نبوده توی چیز، توی من تقریرات اشرف الساطر دیدم این بحثش آمده. اون زمانی که ما بحث مفهوم شرط رو بحث میکردیم اون موقع تقریرات دست آقای حائری چاپ نشده بود این قسمتش رو. نمیدونم تو تقریرات دست آقای حائری آمده یا نیومده، اونو باید مراجعه کنم. این بحث که اثباتاً چگونه ما میتوانیم تشخیص بدیم که شخص الحکم موقوف است یا سنخ الحکم، یه بحث خیلی مهمیه. من فقط یه جمله رو بگم بحث رو تموم کنم. اون اینه که ما تو بحث مفهوم شرط این رو عرض کردیم که ما در جملات انشائیه میتوانیم نمیتوانیم این رکن رو احراز کنیم، و اینی که به نظر ما در جملات انشائیه مفهوم معقول نیست، یعنی چون اثباتاً مفهوم معقول نیست، حالا ثبوتاً مشکلی نداره.
جمله
جایی که انشائی صورت میگیره، امری نهی امثال اینها صورت میگیره، ولی در جملات اخباریه ما این رو اثباتاً میتوانیم احراز کنیم. حالا این رو اجمال بحث هست، من این رو فردا توضیح بیشتری در موردش میدم انشالله. خیلی مهمه در این بحث. حالا من کلام آقای حائری هم ببینم نکته خاصی ایشون اینجا دارن یا ندارن. نمیخوام الان وارد بحث های شهید صدر رو اینا بشم که ایشون از چه راهی. بحث من این هست که ظهور جملات اخباریه در این هست که موقوف سنخ الحکم است، ولی در جملات انشائیه موقوف نه معلوم به حتما شخص الحکم است. در جملات انشایی حتما شخص الحکم است و از خود جمله مفهوم استفاده نمیشه و مفهوم استفاده مفهوم در جملات انشایی معقول نیست. مثلا ما اختیارمون این اصلا بعد این توضیح میدم که به چه جهت
حالا این رو